أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. وقتی که مکلف قطع به یک حکم الزامی پیدا میکنه، فرض کنید قطع به وجوب کاری پیدا میکنه یا قطع به حرمت کاری پیدا میکنه، این از دو حالت خارج نیست. از نگاه بیرونی، از نگاه خودش نه، از نگاه بیرونی از دو حالت خارج نیست. یا این مقطوع او و آن چیزی که او بهش قطع پیدا کرده در واقع ثابته، و به عبارت دیگه قطع او اصابت به واقع کرده و درست قطع پیدا کرده، یا اینه که نه، او خیال میکنه که چنین چیزی واقع است، هرچند خودش قاطعه، ولی از نگاه ما، از نگاه بیرونی چنین قطعی ثابت نیست. در اینجا چهار صورت رو میتونیم فرض بکنیم. صورت اول، موافقت میکنه با قطعی که در واقع ثابت است. به عبارت دیگه، یعنی موافقت میکنه با تکلیف حقیقی. اینو بهش میگن اطاعت کرده اون تکلیف رو. حالا اگه واجب انجام میده، اگر حرام از ترک کرده، میگن اطاعت کرده. این حالت اوله. حالت دوم اینه که مخالفت میکنه با قطعی که اون قطع موافقت با واقع داره. حالا اگر واجب مخالفت میکنه، اگر حرام مخالفت میکنه، به میگن عصیان. پس یه حالت اینه که موافقت با تکلیف واقعی میشود اطاعت، مخالفت با تکلیف واقعی میشه عصیان. این دو صورت. اما صورت سوم اونجاست که موافقت میکنه با قطعی که واقعیت در عالم خارج نداره، یعنی مقطوع واقعی نداره، بهش میگیم تکلیف خیالی. موافقت میکنه با تکلیف خیالی، فکر میکنه واجب انجام میده، فکر میکنه حرام ترک میکنه، در صورتی که نه واجب بوده یا نه حرام بوده. به این میگن انقیاد. انقیاد به این فردم میگن آدم منقادیه. این صورت سوم. اما صورت چهارم اونجاست که مخالفت میکنه با قطع خودش، و اتفاقا قطعش هم موافق با واقع نیست، یعنی در حقیقت مخالفت میکنه با تکلیف خیالی، فکر میکنه واجبه در صورتی که واجب نبوده ها، ترکش میکنه، فکر میکنه حرام است، مرتکبش میشه در صورتی که حرام نبوده. به این میگن تجری. این چهار تا اصطلاح، یعنی اطاعت و عصیان و انقیاد و تجری، اصطلاحات اصولی هستند. معنای لغویشون رو ما باش کار نداریم، وگرنه در معنای لغوی اطاعت انقیادم هست. خب، محل بحث ما کجاست؟ محل بحث ما در تجریه. اطاعت استحقاق ثواب داره، در عصیان استحقاق عقاب داره، حتی در انقیاد، یعنی اونجایی که موافقت میکنه با تکلیف خیالی، در اونجا هم استحقاق ثواب داره، چون آدم خوبیه بهش استحقاق داره که ثواب بدن. انما الکلام در تجری، در اینجاست که در قبح تجری بحث کردن و به تبع قبحش در حرمت بحث کردن، به تبع حرمت در استحقاق عقاب داشتن بحث کردن. قبح، حرمت، عقاب، اینا بحثاییه که در مورد تجری کردن. اما برای اینکه خوب این مسئله جا بیفته، باید بگیم که در تجری سه امر رو باید از همدیگه جدا کنیم. سه امر رو از همدیگه جدا بکنیم. امر اول اینه که کسی که تجری میکنه یک سوء سریره، یه بدصفتی باطنی در درون خودش داره. این یک صفت بد و زشته. کسی تو این نمیتونه شبهه بکنه که صفت خبیثه‌ایه. عقل هم میدونه که این صفت صفت قبیحیه. لذا اینجاست که میگن بد آدمیه. بد آدمی است. این بد آدمیه، یعنی متصف به این چه صفت شده، این صفت رو داراست. این یک بوده در بحث تجریه، اتصاف متجری به سوء سریره، مثل اینکه چطور یک کسی که صفت کبر داره، یک کسی صفت حسد داره، یک کسی که صفت مثلا بخل داره، علیاذ بالله، یک کسی هم هست صفت تجری داره در درون خودش، علیاذ بالله. یعنی باطنش باطن صافی با مولاش نیست، باطنیه که خدای نکرده ممکنه منشأ بشه برای مخالفت. امر دومی که در تجری میبینیم اینه که طغیان بکنه متجری، اقدام بکنه علیه مولا. طغیان متجری علیه مولای خودش و اینه که عزم میکنه، جزم میکنه کار رو انجام بده که در نگاه خودش این یک عمل حرامیه، هرچند که در واقع هم حرام نباشه، این عمل هم به حکم عقلا قبیحه. لذا فرض بفرمایید که اگر کسی قتل پیدا میکنه، که فردی که در مقابلشه یک کافر واجب القتله و با اینه که قتل داره به اینکه او کافر واجب القتله، اما اون رو نمیکشه، مولاش بهش گفته اگر فلان کافر رو دیدی بکش، این دشمن منه، و اتفاقا این قتل پیدا میکنه که این فرد همون کافر است که مولا گفته بکش و نمیکشد، یعنی به عبارت دیگه چیکار میکنه؟ با دستور مولا مخالفت میکند، و اتفاقا او فرد مؤمنی باشه این فرد، یعنی در حقیقت اشتباه کرده بود، قتل پیدا کرده بود، او قتل پیدا کرده بود که این آدم مؤمن کافر واجب القتله و نکشت، و نکشت، یعنی تو نگاه خودش مخالفت کرده بود با امر مولا. اینجا عقلا میگن که این از رسم عبودیت خارج شده، طغیان کرده بر مولاش، مخالفت کرده، هرچند که در واقع مؤمن رو نکشته و کار خوبی کرده به لحاظ امر واقعیش، اما این بالاخره نسبت به قطعی که داشته مخالفت کرده با مولا. این هم امر دومی که در تجری هست. پس امر اول صفت سوء سریره داشتنه، که این یه صفت خبیثه ایه. امر دوم طغیان متجری بر مولاست، که این هم یک عمل قلبی قبیحیه و عقلا اون رو تقبیح میکنن. این دوتا مسئله و دوتا امر رو ما باش کار نداریم. امر سوم فعل متجربهه. فعل متجربه، فرض کنید کسی قد پیدا میکنه که مایهی که در مقابلشه این خمره، و با اعتقاد و قطع بینه که این خمره، آن را می نوشد و در واقع اون خمر نبوده، آب بوده. سوال اینجاست، آیا این آب خوردن با قطع بین که خمر است از عناوین حرام شرعی است یا از عناوین قبیح عقلی است؟ مسئله این است. مسئله ما در تجری دقیقا همینجاست. به اون دو قسم قبلی، صفت عرض کنم خبیثه و طغیان عبد در مقابل مولا، کار نداریم. نه به سوء سریره کار داریم، نه به طغیان کار داریم. اونا حکمش معلومه. محل بحث ما در تجری همین امر سومه، که اگر کسی قد پیدا کرد که فعلی حرام است و اون فعل در واقع حرام نبود، این فعلی که در واقع حرام نبود رو مرتکب شد به قصد و به قطع اینکه او حرام است، درست شد؟ آیا این فعل که فی حد نفس حرام نبود با قطع بینه که او حرام است حرام می شود یا حرام نمی شود؟ اما رو دقت بکنید، سؤال ما حقیقتاً سر حرام شدن این فعل یا استحقاق عقاب بر این فعل هم نیست. در علم اصول سؤال ما دقیقاً در علم اصول چیه؟ سؤال ما اینه که آیا اینی که ما در تجری یک قبحی رو میبینیم، و بالاخره کسی که متجریه یک امر قبیحی نسبت بهش تصور شده، سؤال این است که آیا اینی که میگن تجری کردن امر قبیحیه، این باعث میشه که این فعل هم حرام شرعی بشه؟ به عبارت اخرى، آیا وقتی عقل میگه تجری قوی هست، خب آیا وقتی عقل میگه تجری قوی هست میتونیم بگیم این قبح عقلی ملازمه دارد با حرمت شرعی برای فعل متجربه، یعنی آب خوردن به قصد خمر و عمل حرام؟ میتونیم هم حرف بزنیم. پس سوالمون در حقیقت از ملازمه است، ملازمه بین قبح عقلی که پذیرفتیم در دو امر سابق گفتیم قوی هست و اینکه این فعل هم حرام بشود، یعنی آب خوردن عرض کنم که با قطع به حرمت بگیم این فعل حرام میشود، که انه یکی از محرمات شرعی ما آب خوردن با قطع به حرمتشه. مثل اینکه چطور میگیم ربا حرامه، گوشت خوک خوردن حرامه، عرض کنم که خون خوردن حرامه، میته حرامه. یکی از محرمات شرب آب است که قطع به حرمتش داریم، اینم در شریعت حرامه. میتونیم همچه حرف بزنیم یا نه؟ جواب اینه که نه، نمیشه همچین صحبتی رو کرد و همچین ادعایی رو اثبات کرد. نمیتونیم بگیم این قبحی که عقل در تجری در کرد به واسطه چی؟ به واسطه اون صفت باطنی که در اینجا وجود داره و صفت خبیثه که گفتیم اینش مسلمه بهش کار نداریم، به واسطه این صفت قبیحی که در کرده نمیتوانیم بگوییم این فعل یعنی آب خوردن به قصد حرام حرام شده است. ملازمه بین اینها وجود ندارد. لم مطلب چیست؟ لم مطلب اینه که قاعده ملازمه‌ای که در قسمت قبلی خوندیم زمانیه که در مواردیه که عقل نسبت به یک فعل قبح را درک می‌کند، مثل ظلم، بعد ملازمه رو اجرا می‌کنه. برای چی؟ برای اثبات کردن حرمت شرعیش، حرمت شرعی همون فعل. اما ما قاعده‌ای نداریم که اگر قبحی به خاطر فاعل بود نه به خاطر فعل، یعنی به خاطر یک صفت نفسی بود، به خاطر او بیایم بگیم که فعلی که اون فاعل انجام میدهد بر اساس اون صفت نفسیش اگر واقعا حرام نباشه به خاطر اینه که اون فاعل چنین صفت نفسی دارد حرام بشود. چنین ملازمه ای نداریم. دقت کردید؟ یعنی چی؟ یعنی عقل ملازمه بین قبح فعل اختیاری و حرمت شرعی رو درک میکنه، نه بین تقبیح فاعل با حرمت شرعی فعلی که ازش سر میزنه، هرچند که اون فعل فعل حرامی نباشد. راحت بخوام بگیم اینه، قاعده ملازمه در مورد بدکاری است نه در مورد بد آدمی است. چون صفات نفسی ما هستن که صفات قبیحه هستن، ولی اینا ربطی به بحث حرمت شرعی فعلی که ذاتن حرام نبوده ندارد. آب خوردن حکم آب خوردن رو دارد، مباح مثلا فرض کنید. در واقع حالا قد پیدا کردید که اون حرام است، این قد دخیل در عرض کنم که قبح یا حسن آب خوردن نیست. اصلا قطع ما طریق بود، اگه خاطرتون باشه میگفتیم قطع ما طریقه، جزء ملاکات افعال که نیستش، که ملاک افعال نیست، ملاک ساز برای اون افعال نیست. پس اون ملاک واقعی در مورد آب خوردن همونیه که در واقع هست. اگر او ذاتش مصلحت داشته، پس عرض کنم که هنوزم مصلحت داره. اگر مفسده داشته، اون مفسده خودشو داره، ربطی به قبح تجری نداره. تجری کردن موجب قبح فعلی یا مفسده داخل در اون عرض کنم فعل متجربه نمی شود. درست؟ تجری کردن به عنوان یه صفت خبیثه قبول داریم، تجری کردن به عنوان اینکه طغیان بر مولا قبول داریم، اما اینکه این طغیان یا این صفت خبیثه باعث بشود که فعل متجربه که در ذات خودش آب خوردن بوده اون بخواد قبیح بشه یا دارای مفسده باشه، این رو عقل درک نمی کند. و لذاست که به صرف اینی که صفت قبیحهی در متجری هست، یعنی بد آدمی است، اثبات نمی کند که بدکاری است تا بعدن بخواد اثبات بکنه ملازمه داره با حرمت شرعی اون کار. این رو نمیتونه بفهمه. پس حاصل اینه که ما تجری را مصداقی برای قاعده ملازمه نمیدانیم. قسمت سیوم، التجری، انما یقطع به المکلف من الحکم الالزامی، چیزی که مکلف بهش قطع پیدا میکنه از حکم الزامی. حکم الزامی یعنی وجوب حرمت. اما ثابت فی الواقع، یا ما یقطع به یعنی مقطوع، یا ثابت است در واقع، و اما غیر ثابت فیه، یا ثابت نیست در واقع، یعنی به عبارت دیگه یا حقیقیه یا خیالیه. و علا فرض ثبوته واقعا، اگه در واقع مقطوع ما ثابت باشد، فان وافقه، اگر مکلف باش موافقت بکنه، تحققت الاطاعه، اطاعت تحقق پیدا میکنه. و این خالفه تحقق الاسیان، اگه مخالفت با واقع کرده باشه، اینو بهش میگن اسیان. و علا فرض عدم ثبوته، یعنی اگه تکلیف خیالی باشه، فان وافقه، اگه موافقتش بکنه، تحقق الانقیاد، مثلا فکر میکنه در واقع واجب است، میره انجام میده، فکر میکنه حرام است، ترک میکنه، اینو بهش میگن انقیاد. و این خالفه، اما اگر مخالفت کرد با تکلیف خیالی خودش، در اینجا تحقق تجری، تجری تحقق پیدا میکنه. کل ذالک به حسب ما هو المصطلح عند الاصولیین، به حسب آن چیزی که نزد اصولیین اصطلاح شده است. فقد وقع الخلاف بینهم فی ثبوت الملازمه بین حکم العقل به قبح التجری و حکم الشرع به حرمته. ببینید این دقیقا تقریر اصولیه، خلاف واقع شده بین اصولیا در ثبوت ملازمه. اصولی به ملازمه کار داره، لذا ما الان بحثمون سر حرمت نیست، سر عقاب نیست. هرچند که اگر این ملازمه رو پذیرفتیم، معنیش اینه که ما به یک حرمت شرعی میرسیم، معنیش اینه که به یک عقاب میرسیم، ولی از نگاه اصولی بحثمون سر این ملازمه است. ملازمه بین حکم عقل به قبح تجری، اینکه عقل میگه تجری قبح درش وجود دارد، و حکم شرع به حرمتهی، و اینکه شارع آیا حکم به حرمت اون در حقیقت تجری اصطلاحی کرده یا نکرده. ما در مورد تجری اصطلاحی داریم صحبت میکنیم. فینبغی البحث عنها، پس شایسته است که بحث بکنیم از این ملازمه. خب، این کان القطع بالحکم الالزامی مصیبا للواقع، اگر قطع به حکم الالزامی مثل وجوب حرمت مصیب للواقع باشد، یعنی به واقع اصابت بکند، و خالفه المکلف عمدن، و مکلف هم عمدن مخالفت بکنه با اون حکم الزامی که مصیب با واقع هست، فقط اصاح و او اسیان کرده است اون در حقیقت حکم الزامی را، یعنی همون اسیان که مخالفت با تکلیف حقیقیه. و حینئذ فلا اشکال فی حکم العقل به قبح اسیان و استحقاق العقاب علیه، در اینجاست که هیچ تردیدی نیست، هیچ اشکالی نیست در اینکه عقل حکم میکند به اینکه اسیان قبیح است و استحقاق عقاب هم برش وجود دارد، اینو هیچ اشکالی توش نیست. پس اگر اسیان بود، اسیان قطعا قبیح هست و استحقاق عقاب بر او وجود دارد. و اما ان کان مخطئا، یعنی اگر قد خطا کرد، فقط خالفه المکلف، مکلف هم مخالفت با قطع خودش کرد، و در واقع هم اتفاقا این قطعه موافق با واقع نبود، مطابق با واقع نبود، ما اعتقادهی، در حالتی که مکلف اعتقاد داشته به انهو هو الواقع، فکر میکرده که این قطعش قطع واقعی است دیگه، چون هر قاطعی همیشه فکر میکنه قطعش مطابق با واقع است. فقد اختلف فی قبح هذا الفعل الذي تعلق القطع بثبوت التکلیف فيه، اختلاف شده است در قبح این فعلی که، یعنی فعلی که انجام داده، مثل آب خوردنی که قطع تعلق گرفته به ثبوت التکلیف فيه، که تکلیف در او تحقق پیدا کرده. تکلیف در او تحقق پیدا کرده، چجوری؟ فکر میکرده که حرام است به خاطر اینکه خمر است، نگو در واقع آب خوردن بوده. و استلزامهی لصحت العقاب علیه، و اختلاف شده در استلزام این فعل، یعنی این فعلی که انجام شده که مقطوع الحرمه بوده، در صورتی که واقعا او حرمت نداشته، برای چی؟ برای صحت عقاب، که آیا استلزام داره انجام این فعل صحت عقاب را علیه، بر انجام این فعل آیا استحقاق عقاب هست، صحت عقاب هست. و سمیت هذه الحاله بالتجری ای المخالفته للتکلیف غیر الواقعی یعنی مخالفت با تکلیف غیر واقعی. پس تجری یعنی مخالفت با تکلیفی که با حقیقت و واقعیتی نداشته. بفرمایید مخالفت با تکلیف خیالی. و فیه امور، در این تجری سه امر است. الاول اتصاف المتجری به سوء السریره، اینه که متجری سوء سریره داره، صفت بدی داره. فان التجری یشترک مع الاسیان، چرا که تجری مشترک است با اسیان. اسیان یعنی اونجایی که واقعا تکلیف هست و فرد اقدام به مخالفت میکنه. تجری یعنی اونجایی که اقدام میکنه ولی تکلیفی در واقع نبوده، خیال میکرده حرامه. هر دو اینها یعنی چه اصابت بکنه و بشه اسیان، چه اصابت نکرده باشه و بشه تجری، اینا مشترک هستن. فی ان من خالف قطعه مع التعمد و الالتفات، هر کسی که مخالفت بکنه با قطعش از روی تعمد و التفات، یتصف به سوء السریره، این اتصاف به سوء سریره پیدا میکنه. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی که میگن بد آدمی است، صفت بدی داره. سوء سریره در حقیقت یعنی این باطنش باطن خوبی نیست، مثل اینکه صفات اخلاقی زمیمه بدی داشته باشه، صفات مذمومه ای داشته باشه، مثل همونه. ولا شبهه فی انه صفه خبیثه نفسا و قبیحه عقلا، یک صفت خبیثه نفسی داره و یک صفت قبیحی داره، یعنی این میگه، عقل میگه این صفت صفت خوبی نیست. از ثانی طغیان المتجری علی المولا به سبب تجری، اینه که متجری طغیان کرده باشه بر مولا خودش به واسطه تجری، یعنی به واسطه این آبی که خورده و فکر میکرده حرامه بر مولای خودش طغیان کرده باشد. ولا اشکال فی انه قبیح، اشکالی نیست در این که این قبیح هست، یعنی طغیان تجری قبیح هست و موجب لاستحقاق العقوبه عقلا. عقلا میگن خب آقا این چه فرق میکرد، این چه شراب بود چه آب بود، در هر دو حالت اقدام کرد علیه مولای خودش. درست شد؟ حالا اگر اومده و اون در حقیقت قطعش خلاف در اومده، این تأثیری به طغیانش نداره دیگه، این آدم طاغی بود. خب ولذا لو اشتبه علیه مؤمنون به کافر واجب القتل، به همین دلیلی که اگر یک فرد مؤمنی به کافر واجب القتلی در نگاه این چنین فرد متجری اشتباه بشود و قطع به انه کافرون، فرد مؤمن رو آقای متجری میگه که این کافر است و مع ذلک لم یقتله، بعدم با اینکه واجب القتل بوده اما نمیکشتش متعمدن، از روی عمد نمیکشه، یخرج به ذلک عن رسم العبودیه، این از رسم و رسوم عبودیت در مقابل مولای خودش خارج شده. میگن آقا شما مثل اینکه آدمی هستی خلاصه اهل تخلفی، مخالفت میکنی. حالا اگه زد و اون کافر نبود مؤمن بود، این یا یه برنامه دیگه ای داره، یه حساب دیگه است، ولی شما آدمی هستی که اهل مخالفت با اوامر و دستورات مولا هستی. و یحکم العقلا بطغیانه علی المخالفه، میگن طغیان کرده چی؟ بر مخالفت. درست شد؟ یعنی طاغی شده است بر این مخالفتی کرده. الثالث الفعل المتجربه، سومین چیزی که در تجری وجود داره اون فعل متجربهه. یعنی چی فعل متجربه؟ آب خوردن، به آب خوردنی که مقتول حرام شده از نگاه این آقا، فکر میکرده خمره، فکر میکرده شرابه، نگو آبه. و هو الفعل الذی فعله القاطع، فعلی است که قاطع آن را انجام میدهد. کدوم قاطع؟ قاطع به ثبوت تکلیف الالزامی فیه، قاطعی که فکر میکنه تکلیف الزامی در اون فعل وجود دارد. معنه و لیسه کذالک واقعا، در صورتی که در واقع تکلیف الزامی توش وجود نداشته. خب فهل یحرم ذلک شرعا، آیا این عملش یحرم ذلک، یعنی این فعلی که متجرا به شده، تجری در ضمن او تحقق پیدا کرده، آیا این فعلی که آب بوده، آب خوردن بوده ولی به قطع پیدا کرده این خمره است و حرام است، آیا این حرام می شود شرعا؟ استحق العقوبت علیه، و فاعلش و که همون قاطع باشه استحقاق عقوبت بر این فعل پیدا میکنه، بر آب خوردن، بر آب خوردن با قطع به حرمت، آیا استحقاق عقوبت پیدا میکنه عقلا ام لا، یا اینکه این چنین نیست، یعنی حرام شرعی نمیشود. خب والحق انه لا دلیل من العقل او الشرع علی ان نفس الاعتقاد بکون شیء محرما من العناوین المحرمه شرعا حتی یستحق العقاب علی فعله، دلیلی از عقل و شرع نداریم که صرف اعتقاد، نفس اعتقاد به اینکه یه چیزی حرام است، این خودش از عناوینی باشه حرام کننده، از عناوین حرام کننده فعل باشه. شما مثلا فرض بفرمایید که آب بخوری به نیت حرام، بگن این آب خوردن حرام میشه. ما دلیل نداریم تا اینکه بعدن بگیم استحقاق عقاب دارد بر چنین فعلی. فلو شرب الماء به اعتقاد انه خمرون، اگر آب خورد به اعتقاد اینکه این خمر است، قطع داره که خمره ولی آب بوده در واقع. لا یثیر هذا الشرب محرما، این شربه محرم نمیشه، حرام نمیشه، به عنوان انه مقطوع الحرام، با این عنوان که او مقطوع الحرام است. بگه خب این آب خوردن مقطوع الحرمه خودش یکی از عناوین حرامه در شریعت. مثل اینکه چطور بگن اگه میته بخوری، اگه خنزیر بخوری، اگه مثلا فرد فرمایید که شراب بخوری حرام است، یکی از چیزایی که بخوری حرام است آب با قطع به حرمت. اگه هم چیزی دارین، دلیلی دارین بر همچی مطلبی؟ نه. و لا ملازمت عقلا بین القبح ناشه من اتصاف المتجری به سوء السریره و ثبوت الحرمه فی ما یتجربه. و ملازمه ای نیست عقلا بین قبحی که ناشی شده است از اتصاف متجری به سوء السریره. این هم امر اولی که خوندیم. بله، این متجری متصف به سوء السریره است، یعنی میگن بد آدمی است. خب اما این عرض کنم ملازمه ای نداره و سقوط حرمت در مایو تجربه، این که صفت بدی دارد باعث نمی شود که متجربه، یعنی آب خوردن به قصد و به قطع حرام و حرمت این شی که هم آب خوردن باشه، این حرام بیاره. به عبارت دیگه بد آدمی است موجب نمیشه که این فعل بشه بدکاری است. بد آدمیه، صفت خبیثه داره، ملازمه ندارد با چی؟ با اینه که این آب خوردن با قطع به حرام حرام بشود. حالا تمام نکته اینجاست. فإن قاعدة الملازمة بین حکم العقل و حکم الشرع انما تجری فی ما استقل العقل بقبح الفعل الاختیاری. قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که در قسمت قبلی خوندیم، این در جایی جاری می شود که عقل مستقل باشد به قبیح بودن یک فعل اختیاری، یعنی یک فعل اختیاری داشته باشیم که اون فعل اختیاری قبیح باشه. مثل چی؟ میتونید کنارش بنویسید مانند ظلم. بله، شما بگید ظلم قبیح هست، بعد میگیم حرام است شرعاً. اما آب خوردن به قصد حرام، به قطع حرام، با اینکه قطع داره فرد این حرام است، میتونیم بگیم فعل اختیاری قبیحیه؟ نه، میتونیم ولی بگیم صفت قبیحی داشته این فرد، و نمیتونیم بگیم فعلش قبیح هست. اگه میگفتیم فعلش قبیح هست، قاعده ملازمه جاری میشه. وقتی میگیم صفت قبیح هست، قاعده ملازمه جاری نمیشه. لا فی مستقل به تقبیح الفاعل، نه اونجایی که عقل مستقلن تقبیح فاعل میکنه، مستقلن تقبیح فاعل دارد. لمت تصف به صفت خبیثت نفسیه، از اونجایی که اتصاف پیدا کرده به یک صفت زشت نفسی، یعنی اینکه به لحاظ نفسی و روحی و روانی یک صفت بدی داره، این اگر یک فعلی ازش سر زد با قصد حرمت، اون فعل حرام شرعی نمیشود، یعنی ملازمه ای نیست. پس وقتی ما گفتیم ملازمه نیست، دیگه نمیتونیم در طریق استنباط قرار بدیم بحث تجری رو برای استنباط حرمت و طبیعتاً استحقاق عقاب. خب تطبیقات. اگه قصد پیدا بکنه که این آبی که در مقابلش هست قصبیه، بعد کشف بشه که نه اتفاقا قصبی نبوده، ملک خودش بوده، و با همین آبی که قد پیدا کرد که این قصبیه رفت وضو گرفت، بعدن معلوم شد ملک خودش بوده، وضوش مبغوض نمیشه چون وضو گرفته با آبش ملکی خودش. چرا؟ چون فعل متجربه که در حقیقت تصرف در این آب بوده حرام نیست. دقت کردی چی شد؟ بله، حالا ممکنه کسی بگه که تجری مانع تمشی قصد غربته، درست شد؟ بگی من اگر قد داشته باشم که این آب مال خودم نیست، چجوری قصد غربت اومده وقتی وضو گرفتم؟ حالا اون یه حرف دیگه است، ولی اگه فرض کنیم قصد غربتش بیاد و با این آبی که ملک خودش باشه، به خاطر اینه که تجری کرده، این آب آب حرامی نیست. لو توضع، اگر وضو بگیره به ماء با آبی که یقطع به انه مغصوب، قطع پیدا میکنه که اون آب قصبیه، ثم من کشف انه ملکه، بعد کشف شود که انه یعنی اون آب ملک خودش بوده، فلا یکون الوضو به نفسه مبغوزن، خود این وضو گرفتن با این آب به نفسه مبغوز نمیشود. چرا؟ لعدم حرمت الفعل المتجربه، این فعل متجربه که تصرف در این آب مقطوع القصبیه بوده در حالی که مال خودش بوده، این عرض کنم که مبغوض نمیشه چنین وضویی. پس حالا که مبغوض نشد چنین وضویی، وضوش از این جهت درسته. فلو لم یمنع التجری، اگر من نکند تجری، من تمشی قصد غربت، از تمشی قصد غربت من نکنه، یعنی تجری باعث نشه که قصد غربت نیاد، فرض کنید قصد غربتش هم آمد، فلا مانع من صحت ایمانه یا صحت وضوعش نیست. تطبیق دوم، اگر قصد پیدا بکنه سفرش حرامه، خب نمازش باید چجوری بخونه؟ تمام بخونه دیگه، سفر حرام از جاییست که نماز قصر نمیشه، باید تمام بخونه. بعدن معلوم شد نه اتفاقا سفرش حرام نبوده که. اگر ما قائل شدیم به اینه که فعل متجربه حرام نیست، اگر قائل شدیم به اینه که فعل متجربه حرام نیست، باید نمازش اعاده بکنه، چون سفرش که حرام نبوده، درست شد؟ پس به واسطه تجری هم حرام نشده حتی. پس بعد نماز شکسته میخونده، نماز 4 رکعت خونده، خب نماز 4 رکعتی که کفایت نمیکنه، نماز 2 رکعتی بعد نمازشو بخونه، درست شد؟ اما اگر گفتیم که معصیت هست، تجری یعنی تجری معصیت کرده، درسته که این سفر در واقع حرام نبوده، اما به واسطه تجری حرام شده است، پس دیگه نمازش 4 رکعتی خونده و درسته. لو قطع بن سفره حرامون، اگه قطع پیدا کرد سفرش حرام است، فصلا تماما و نمازش را تمام خون، یعنی 4 رکعته خون، و انکشف خلافه، بعد براش منکشف انکشاف خلاف شد، انکشاف خلاف شد یعنی چی؟ یعنی فهمید سفرش حرام نبوده است. فعل القول به عدم حرمت الفعل المتجربه، بنابراین که بگیم فعل متجربه حرام نیست، یجب علیه اعادته، بر این فرد واجب است اعاده نمازش رو بکنه، این نمازش رو باید 2 رکعتی اعاده کنه، چرا؟ یا قضا کنه، لان سفره لیس حراما فی الواقع، بخاطر اینکه سفرش که در واقع حرام نبوده که، پس نماز 2 رکعتیش رو نخونده، رفته نماز 4 رکعتی خونده، خب اشتباه کرده، حالا هم که انکشاف خلاف شده باید بری نماز 2 رکعتی بخونه. و علی القول بها، اگر ما قائل بها شدیم، بها یعنی چی؟ یعنی برای به حرمت فعل متجربه قائل شدیم، یعنی گفتیم فعل متجربه حرام است، فوظیفته هی از صلات تماما، پس وظیفش واقعا این بوده که نماز 4 رکعتی بخونه، چون درسته که نمازش در واقع حرام نبوده، اما به خاطر تجری سفرش سرفره حرام بوده، درسته که سفرش در واقع حرام نبوده، اما به خاطر تجری که کرده حرام شده. لن سفره و معتقادهی به حرمتهی یسیر و حرامن به تجری، چون سفرش با اعتقاد این فرد به حرمت این سفر این حرام می شود به تجری. و صلات سفر المعصیت تامتون، نماز هم که در سفر معصیت تام است، یعنی شکسته نیست. خب تطبیق سوم، اگر مکلف ترک بکنه روزی که مردده بین اینه که آیا از ماه رمضانه یا از اول شواله، یعنی شک کرده که مثلا فرض کنید که سیوم ماه رمضونه یا اول ماه شواله، یعنی روز عیده، درست؟ حالا میاد این روز بدون اینی که حجتی داشته باشه، روز سیوم ماه رمضون رو، یا به عبارت دیگه بگیم یوم شک در پایان ماه رو، این رو میاد روزه نمیگیره، درست شد؟ در صورتی که استصحاب میگفته ماه رمضان حسابش بکن، بعد ماهو تمام میگرفته، نمیکنه. بعد اتفاقا انکشاف پیدا میکنه که این روز عید بوده، این تجری کرده با این به این صورت که روزه نگرفته، درست شد؟ اگه گفتیم تجری حرامه، این فعلش حرام میشود. ان المکلف اذا ترک صوم الیوم المردد بین آخر شهر رمضان و اول شوال بلا حجتین، اگر مکلف ترک بکند روزی که مردد بین آخر ماه مبارک رمضان و اول شوال، بلا حجتن، ترک بکنه، در صورتی که قاعده میگفته بعد به عنوان ماه رمضان بگیری روز سیومو، ثم من کشف انه اول شوال، بعد معلوم بشه که اون اول شوال، اول شوال یعنی روز عید فطره، فقط تجرع به ترک حیل سوم، این تجری کرده که روزه نگرفته، و اگر گفتیم تجری حرام است، اینجا ترک در حقیقت روزهش، روزه نگرفتنش، این به عنوان فعل حرام حساب شده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک عطاهم اجمعین.